بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و محمد رجل فرج. المقصد الثانی فی الجواهر و الاعراض و فیه فصول. بعد از اینکه مقصد اول تمام شد، مقصد اول در مورد امور عامه بود با سه فصلی که مرحوم خواجه فرمودن که فصل اول در مورد وجود و عدم بود که مفصل بحث شد، فصل دوم در مورد ماهیت و لواحق ماهیت بود و فصل سوم در مورد علت و معلول، همه اینها در مقصد اول مطرح شدن. این مقصد اول که تمام کردیم میرسیم به مقصد ثانی که در مورد جواهر و اعراض هست که در این پنج فصل مطرح میشه. فصل اول در مورد جواهر هست، فصل دوم در مورد اجسام، فصل سوم در مورد احکام اجسام هست، فصل چهارم در مورد جواهر مجرده و فصل پنجم در مورد اعراض، که این میشه مقصد ثانی که بحث بسیار متولی هم هست، که انه همون بحث مقولات عشری هست که در مباحث فلسفه مطرح میشود. تا بعد از اونم میرسه به آخرین مقصد کتاب که مقصد سادس باشد که بحث الهیات بالمعنی الاخص هست که بحث اثبات ثانی باشد دیگه خدمت شما از بشه. و ببخشین آخرین مقصد نیست، مقصد بعد چهارم هست که بحث نبوت، مقصد پنجم که بحث امامت و مقصد ششم که بحث معاد هست. شش مقصد و مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنه. اما مقصد دوم که در مورد جواهر و اعراض باشد، اولین مطلبی رو که مرحوم خواجه اینجا میفهمه الممکنه اما ان یکون موجودا فی الموضوع و هو العرض او لا و هو الجوهر. اینو دقت بفرمایید، حالا یه مطلبی از بیرون از کتاب، این که ما عرض کردیم که در مباحث فلسفه موضوع بحث فلسفه در مورد موجود به ما و موجود هست. حالا شبهه مطرح بشود که اگر ما اومدیم در مورد وجود ممکن بحث کردیم، آیا این با حیثیت اطلاقی وجود تنافی ندارد؟ چون ما در مورد موجود به ما و موجود میاد بحث بکنیم، نه در مورد موجود ممکن که بگیم موجود ممکن یا جوهر است یا عرض. نه، این بحث امکان منافی با حسیت اطلاقی وجود نیست. چرا؟ برای اینکه امکان حسی خاص برای این وجود درست نمی کنه. چرا؟ برای اینکه امکان معقول ثانی فلسفی است، ثانویت از اون وجود نداره. به خلاف این که مثلا توی فلسفه ما نمیتونیم در مورد وجود مثلا چی بحث بکنیم، در مورد وجود جسم، جسم طبیعی. چرا؟ برای اینکه اینا رو باید توی فیزیک بحث بکنیم، چون جسم طبیعی حسه خاصی برای وجود درست میکنه. چرا؟ برای اینکه معقول اولا هست، ثانویت داره جسم طبیعی، با اون به شما اصلا موجود به ما و موجود. ولی کن امکانو که داریم بحث میکنیم چون از معقولات ثانی فلسفی هست، حسه خاصی برای وجود درست نمی کنند. بنابراین اینها میشن جز مباحث فلسفه، منافی با حسیت اطلاقی وجود نیست. حالا این وجود ممکنو که در نظر میگیریم، میگیم یا این وجود ممکن به گونه هست که اما یکون موجودن فی الموضوع یا فی موضوع هست یا لا فی موضوع. اگر فی موضوع این بود که اصطلاحاً بهش میگن عرض، ولی کن اگر لا فی موضوع بود از دو حالت خارج نیست، یا مفارق هست یا مقارن هست. اونجایی که مفارق از ماده هست از دو حالت خارج نیست، یا ذاتن و فعلا مفارق هست فهو العقل، یا اینکه فقط ذاتن مفارق هست نه فعلا و هو نفس، یا اینکه این مقارن می باشد. حالا که مقارن شد، یا اینکه این محل هست که اصطلاحا بهش میگن ماده، یا اینکه حال هست که اصطلاحا بهش میگن صورت، یا اینکه مرکب از این حال و محل هست که بهش میگن جسم. یه دقت باید بفرمایید که اینجا ما میگیم موضوع یا فی موضوع ان هست یا لا فی موضوع ان، منظور از این موضوع موضوعی هست که مقوم برای حال باشد، نه موضوعی که متقوم از حال باشد. موضوع دو جور استعمال میشه، بعضی وقتا موضوع رو میگیم مقوم حال خودشه، مانند موضوع نسبت به اعراض. گاهن موضوع رو میگیم موضوعی که متقوم عن الحال هست، مانند چی؟ مانند ماده. ما که اینجا میگیم جوهر لا فی موضوع هست، این موضوعی رو داریم بحث میکنیم که مقوم حالشه، نه متقوم عن الحال. اینو دقت بفرمایید، این از یک نکته. این همون بیان اخرا از این هست که مثلا ما وقتی که جوهر را تعریف میکردیم میگفتیم ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن انها، این خید رو میوردن، یعنی موضوعی که مستغنی از این ماهیت عارضه باشد، متقوم به این حال نباشد، بلکه چی باشد؟ مقوم حال باشد. این بیان اخرا از همون مطلب میشه. چرا این قید رو اضافه میکنن؟ چون ممکن است که گاهن چیزی جوهر باشد، بله فی موضوع این باشد، ولیکن اون موضوع مقوم حال نیست، بلکه متقوم عن الحاله. دقت میفرمایید، مانند صور عنصریه رو در نظر بگیرید که صورت مائیه وقتی عارض بر ماده میشود، اینجا ما میبینیم چی شد؟ فی موضوع ان شد، ولی هر فی موضوع ان که عرض نیست، بلکه این فی موضوع هست ولی کن مستغنن انها هست، بلکه اگر مستغنن انها باشد عرض می شود. این فی موضوع ان هست ولی کن مستغنن انها نیست. چرا؟ برای اینکه می بینیم که اینجا محل متقوم به چیه؟ حاله، یعنی این صورت نوعی هست که مقوم برای ماده هست. اینو پس دقت بفرمایید، این موضوع به گونه هست که مقوم حال هست تا اینکه خارج بکند، بله صور عنصریه را از اعراض، که اینها جوهر هستند ولی کن به گونه نیست که محل، بله متقوم عن حال باشد. البته حالا دیگه بحثایی پیش میاد که حتی ما نیاز به این قیدم نداریم، مستغنن انها قید احترازی نیست، بلکه قید توضیحی هست. چرا؟ برای اینکه ما اون قید رو میاریم که مثلا بیایم صور را از تعریف اعراض خارج بکنیم و بگیم اینها جوهر هستن گرچه فی موضوع این هستن. و حال اینکه قول علی تحقیق این هست که اصلا صور که همون فصل هستند اصلا مندرج تحت مقوله جوهر نیستند، تا ما بخوام اینها رو داخل در تعریف جوهر بکنیم و خارج از تعریف عرض بکنیم. بحثای مبسوطی که در نهایی مطرح میشه که صور اصلا مندرج تحت مقوله جوهر نیست، چون صورت همون فصل است، وقتی فصل بسیط شد صورت هم بسیطه، این خودش مندرج تحت جنس جوهری نیست. دیگه بحثای مفصلی دارد، چون محل بحث ما در تجرید نیست، اینها رو خیلی دیگه حالا مطرح نمی کن. این از مطلب اول که می فهمن که وجود امکانی یا به نحو جوهر هست یا به نحو عرض هست. بحث دیگری که اینجا مرحوم خواجه مطرح می کنه، تعاکس بین موضوع و محل هست و تعاکس بین حال و عرض. به این معنا که محل اعم از موضوع هست. اگر از جهت وجودی در نظر بگیریم میبینیم وجود محل اعم از وجود عرضه، ولی اگر طرف عدمشو در نظر بگیریم برعکس میشه، به گونه میشود که عدم محل اخص از عدم موضوع میشود. خوب توجه بفرمایید، چرا میگیم محل اعم از موضوعه؟ چون محل اعم از این هست که این محل موضوع باشد یا ماده باشد. چون گفتیم فرق هست بین موضوع و ماده، که موضوع به گونه هست که مقوم حاله، ولیکن ماده متقوم عن الحال هست، ولی به هر دو میگن محل. بنابراین محل اعم اصلی شد، موضوع شد وجودن. ولی اگر طرف عدمش رو در نظر بگیریم دیگه مباحث منطقی، عدم بله محل اخص از عدم چی میشود؟ موضوع میشود. این رابطه بین موضوع و محل. رابطه حال و عرض هم به گونه هست که حال اعم از چی هست؟ عرض هست. حال اعم از عرض هست، وجودن. طرف عدمش برعکس میشه، به گونه ای هست که عدم حال اخص از عدم بله عرض میشود. اما چرا میگیم حال اعم از عرض هست؟ چون حال هم شامل عرض میشود که اعراض باشد، هم شامل صغر نوعیه میشود. وقتی میگیم حال شامل صورت جوهریه هم می شود، شامل عرض هم می شود. لذا میگن حال اعم از چیه؟ عرضه. طرف عدمش رو در نظر بگیریم، عدم حال اخص از عدم عرض خواهد شد. مطلب دیگری که مرحوم باز خواجه می فرمایند این هست که بین موضوع و عرض تباین مفهومی هست. چرا؟ خب این بدی هست. چرا موضوع برای اینکه متقوم به ذاتی هست، متقوم به ذاتی است، ولی که عرض متقوم به ذاتی نیست. لذا بین اینها تباین هست، بین موضوع و عرض تباین هست. مطلب بعدی مرحوم خواجه این هست که میفهمم و یصدق العرض علی المحل والحال جزئیا به نحو موجبه جزئیه. عرض صادق است بر محل و حال. بر محل ما میتونیم بگیم عرض، خوب دقت بکنیم، بر محل میتونیم بگیم عرض. البته این بحث اختلافیه، زمانی که ما قائل بشویم که عرض میتواند عارض بر عرض دیگری بشود. مثل چی؟ مانند این که انحناء که خود عرض هست عارض بر چی بشود؟ خط بشود. لذا میبینیم اینجا محل که خطه ما بهش میگیم عرض، چون جز اعراضه. چرا؟ برای اینکه حالی که انحنا باشد عارض بر چی شده؟ خطه. خط خودش می شود چی؟ محل، با اینکه چیه؟ عرض. یا اینکه می تونیم عرض را بر حال استعمال بکنیم، بله؟ مانند اینکه گفتیم حال چون اعم از عرض هست، مانند اعراض که حال در چی هن؟ محل هن، بهشون میگه عرض. ولی به نحوه موجبه جزئیه میتونیم اینا رو استعمال بکنیم. این گونه نیست که هر محلی عرض باشد. چرا؟ برای اینکه شما در نظر بگیرین که محل میتواند جوهر باشد، بله؟ بعض از محلها عرض هستند، مانند خط که محل برای انحناء هست، به نحو موجبه جزئی. بنابراین از یک طرف هم اونجا هم که ما میگیم بله به شما از خواهم عرض صادق بر حال هست، بر هر حالی صادق نیست، چون ممکن اون حال چی باشد؟ جز صور جوهریه باشد. بنابراین به نحو موجبه جزئیه میشود. مسئله ثانیه‌ای که حالا علامه حلی میاد بحث منحاز میکنه به عنوان مسئله ثانیه این هست که جوهر و عرض جنس برای ما تحت خود نیستن. چون این بحث اختلافی هست که آیا جوهر جنس برای ما دون خود هست یا نیست. بله عرضیت را اینها جنس برای ما دون خود نمیدانن، جز مفاهیم فلسفی تلقی میکنن، نه جز مفاهیم ماهوی که جنس برای اعراض تسعه بشود، بلکه اعراض تسعه خود بله جنس الاجناس هستند دیگه، براشون جنسی به نام عرضیت نمیتونیم در نظر بگیریم. تو ساحت عرض بحثی نیست که همه میگن عرضیت مفهوم فلسفی هست، مفهوم ماهوی نیست که جنس برای مادونش بشود، ولی توی جوهر اختلافه که آیا جوهر مفهوم ماهوی است یا جوهر مفهوم فلسفی است. مثلا توی بدایع نهایه حضرت علامه به این میل پیدا کرده که جوهر چیه؟ مفهوم ماهویست، یعنی جنس برای مادون خود هست. ولی این که مرحوم خواجه قائل هست هر دوتا مفهوم چی هست؟ فلسفی هست. قول علی تحقیق هم همینه که هر دو مفهوم فلسفی هستن، معقول ثانی فلسفی هستن. البته این دقت بفرمایید که میگیم معقول ثانی فلسفی، ازش دو تا معنا میتونیم برداشت بکنیم. اول اینکه جوهریت و عرضیت معقول ثانی فلسفی است، یعنی ثانویت نسبت به معروضشون ندارن. یعنی وقتی ما میگیم مثلا به شما سلام انسان جوهر است، جوهریت عروض خارجی بر انسانیت ندارد، در عالم خارج ثانویت ندارد، جوهریت و عرضیت جز معقولات ثانی است. چنانچه مرحوم شیخ اشراق هم این مسئله رو مطرح میکنه. این یک معنا که ثانویت ندارد، این یک. ولیکن چیزی که مراد جدی مرحوم به شما سلام خواجه اینجا هست که میگیم جوهریت و عرضیت جز معقولات ثانی هستند، یعنی مفهوم ماهوی نیستند، جنس برای ما تحت خود نیستند، که دو دلیل اینجا ایشون اقامه میفرمند. به قیاس استثنایی میتوانیم بگیم که اگر بنا باشد که این بله جوهریت و عرضیت مفهوم ماهوی باشد، یعنی جنس برای ما دون خود باشد، مستلزم این هست که این جوهریت و عرضیت برای ما دون خود نیاز به استدلال داشته باشد، نیاز به وسط داشته باشد، ببخشید نیاز به استدلال نداشته باشد، و تالی باطل فل مقدم، ببخشید نیاز به استدلال داشته باشد. یک بار دیگه بگیم، یه لحظه ذهنمون قاطی کرد. اگر بنا باشد که بله این جوهریت و عرضیت مفهوم ماهوی باشند، مستلزم این هست که جوهریت و عرضیت برای مادون خود، بله برای مادون خود مستلزم استدلال نباشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو، مستلزم استدلال نباشد، مستلزم وسط نباشد. چون اگر بنا باشه این مفهوم ماهوی بشه و جنس بشود، خب جنس ذاتی باب عیسی غوجی برای مادون خودشه و ذاتیات نسبت به ذات بین و ثبوت هستند، دیگه نیاز به استدلال ندارن. ولی اینکه مفصل مثلا بحث می شود که آیا مثلا نفس جوهر هست یا نیست، چون بعضی ها میگن نفس که انهو چیه؟ عرضه. بنابراین جوهریت مفهوم ماهوی برای این نفس تلقی نمیشود، ذاتی با عیسی غوجیش نیست، جنس و اجناسش نیست، که نیاز به استدلال دارد که ما بیام اثبات بکنیم که نفس مثلا چی هست؟ جوهر هست، چون ذاتیات نسبت به ذات بینو ثبوت هستند. فثبت که اینها مفهوم ماهوی نیستند، جنس برای مادون خود نیستند. چرا؟ برای اینکه نیاز به وسط دارن، نیاز به استدلال دارن. این دلیل اول مرحوم خواجه. دلیل دوم این هست که اگر بنا باشد این بله جوهریت و عرضیت مفهوم ماهوی باشد، ای جنس برای مادون خود باشد، مستلزم این هست که مقبول به تشکیک نباشد. ولی اینکه ما میبینیم جواهر معقول به تشکیک، درشون شدت و ضعفه. مثلا جوهر عقلیه اشد از جوهر نفسی است از حیث جوهریت، چون مفهوم فلسفی هست و مفهوم وجودی هست، اشکالی نیست که درش تشکیک مطرح بشه. ولی اینکه اگر اینا مفهوم ماهوی بودن، جنس بودن، ماهیت معقول به تشکیک نیست. یا در اعراض هم ما میبینیم که اعراض هم مقبول به تشکیک هستن، درشون شدت و ضعف مطرح میشه، مانند کم و کیف و عین و متا، که اینها میفهمن مقبول به تشکیک هستن و شدت و ضعف دارن، که از اف مثلا مقولات عرضیه رو میگن چیه؟ مقوله اضافه هست. دقت میفرمایید، چون مقبول به تشکیک و شدت و ضعف میطلبد، فثبت این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم فلسفی و مفهوم وجودی است. اینم دلیل دوم برای اینکه اینها جنس برای ما تحت خود نیستند. بنابراین نتیجه میگیره و المعقول اشتراکوهو عرضیون، اون چیزی که به شما عرض کنم تعقل میشود اشتراکش برای مادونش به نحو عرضیه، مانند این که عرضیت و حیث ما به هل اشتراک برای چی در نظر میگیریم؟ نسبت به مادونش در نظر میگیریم، لذا میشه المعقول و اشتراکه. ولیکن این چیزی که مشترک هست نسبت به مادونش، حملش حمل چیه؟ عرضیه، حمل ذاتی نیست. اگر حمل ذاتی باشد یعنی مستلزم این هست که این جنس برای مادون خود بشود، ولی اینکه حمل حمل چیه؟ عرضیه، یعنی حمل حمل شایعه، حمل اولی ذاتی نیست. مثل اینکه میگیم الکم و عرضون، کم عرض هست، عرض عرضیه برای کم، ذاتی برای کم نیست. این همون بیانی هست که حالا مرحوم صدرالمتعالین میفهمن حمله شایع. تشکر میکنم، خیلی نفسم باشید، دستم خیلی. این همون بیانی هست که مرحوم صدرالمتعالین میفهمن حمله شایع باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود. البته حمله شایع به عقد الحمل، مثل این که وقتی میگیم علی انسان و زاهک، باعث نمیشود که انسان تحت مقوله زهک برود، برای اینکه زهک خود عرضه، ولی که انسان عرض نیست، چون حمل اینجا حمل چیه؟ شایه. بله حمل اولی باعث اندراج میشود، اون حمل اولی به عقد الحمل، مانند اینکه میگیم علی انسان و حیوانون ناطق، میبینی انسان مندرج تحت جنس حیوانی میشود. اینجا هم اگر ما میبینیم که این به شما اصلا حیث ما به هل اشتراک و ما حمل میکنیم بر مادون خودش، مانند عرضیت رو که حمل میکنیم برای مادون خودش، میفهمن عرضی هست، حمل حمل عرضیه، یعنی حمل شایع سنائیست، حمل ذاتی اولی نیست. بنابراین باعث نمیشود که این مقولات عرضیه مندرج تحت جنس عرضی بشوند. اینا رو خوب دقت بفرمایید، بیانات خیلی بیانات علمی هست که حالا بعضن حتی مرحوم علامه حلی با این تبیینی که حقیق دارم خدمتون عرض میکنم اینا رو بیان نکرده. این همون بحثی هست که مرحوم صدرالمتعالین فرمودن بعضن حمل شایع باعث اندراج هست توی بحث وجود ذهنی، البته اون حمل شایع به عقد الوضع، ولی جای دیگه میفرمان حمل شایع باعث اندراج نیست، که توی بحث بدایه و نهایه هم این بحث اومده، اون حمل شایع به عقد الحمل هست که باعث اندراج نمیشود. مباحث خیلی مباحث مهمی هست، خوب تأمل بفرمایید. مسئله سومی که قال مرحوم علامه حلی، باز این بحث مستقل میکنه از مباحث گذشته، تضاد بین جواهر و مقولات هست، نفی تضاد بین مقولات. مرحوم خواجه میفهمند تضادی بین جواهر نیست و تضادی بین جواهر و بین غیر جواهر نیست، یعنی نه بین جواهر ما تضاد داریم. چرا؟ برای اینکه تضاد حقیقی جایی هست که بینهما غایت خلاف باشد، و بین جواهر ما به گونه نیست که اینها غایت خلاف رو فرض بکنیم. نفس و عقل و جسم و ماده و صورت درشون تضاد حقیقی نیست. همینجور بین جواهر و اعراض هم تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه براشون بینهما غایت الخلاف صادق نیست. بنابراین بین مقولات ما تضاد نداریم. حالا جناب ابو هاشم که او گفته چرا ما میتونیم ضدی برای جوهر پیدا بکنیم؟ شما که میگیم برای جوهر ضدی نیست، ما میتوانیم یه ضدی برای جوهر پیدا بکنیم. اون ضد جوهر هم چیه؟ فنا. یعنی حضرت باری تعالی وقتی که خلق میکند فنا را، این فنا باعث میشود که ضد جوهر باشد، نافی چی باشد؟ جوهر باشد. از این اراجیفی که بعضی از آقایون تفوه میکنن. خب مرحوم خواجه میفهمن که خب فنا که اصلا امر عدمی است، ولی اینکه متضادن باید دو امر وجودی باشن، لذا فنا رو ما اصلا نمیتوانیم مضاد با چی در نظر بگیریم؟ با جوهر در نظر بگیریم. بله میفهمن گاهن میشود به اعتبار دیگری ما برای جواهر تضاد قائل بشویم، البته اون تضاد اگر تضاد مشهوری باشد. تضاد حقیقی گفتیم بینهما غایت الخلاف درش فرض میشه، با اینکه تضاد مشهوری اینجور نیست. لذا میتونیم بین به شما عرض کنم صور جوهری ما قائل به تضاد مشهوری بشیم، مانند صورت مثلا مائیه با صورت مثلا ناریه، با هم بگیم اینها چی هستند؟ مضاد هستند، ولی تضادشون تضاد مشهوری هست. بگونی نیست که بینهما غایت الخلاف باشد. اینم از این بیان مرحوم خواجه. آخرین مسئله بگیم که وارد تطبیق بشویم این هست که میفهمن مرحوم خواجه وحدت محل مستلزم وحدت حال نیست. ممکنه ما محل واحد داشته باشیم ولیکن حال متعدد داشته باشیم، مانند جسم رو در نظر بگیرین که محل واحده و حال این که سواد، حرکت، حرارت بر او چی شده باشه؟ عارض شده باشه. این بحثی نیست. البته این به شما اصلا در تماثل صادق نیست الا مع تماثل، که اگر ما اون حالها را اینها رو مثلان در نظر بگیریم اونجا میبینیم وحدت هم وحدت محل مستلزم وحدت چیه؟ حاله. در بحث مثلان بله وحدت محل مستلزم وحدت حاله، چون اگر ما بگیم وحدت محل داریم و دو تا مثل با هم اجتماع پیدا کردن این اجتماع چی میشود؟ مثلین میشود و اجتماع مثلین محاله. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم مثلین که انهو اینها به شما از کنن چی هستن؟ با هم عینیت دارن، ولی وقتی میگیم اجتماع یعنی با هم ثنویت دارن. لذا اینجا در حقیقت رفع اسنینیت میشود، وقتی که بگیم اینها با هم جمع بشوند رفع اسنینیت میشود، با حال اینکه ما قائل هستیم مثلان هستند، اسنان هستند مثلان. لذا محل واحد گاهن مستدعی حال واحد هست، اونم جایی که در تماثل این مطرح بشه. ولی اگر با هم تخالف داشته باشن مانند حرارت، مانند سواد، مانند حرکت، ما میتونیم چند حال را در یک محل واحد در نظر بگیریم. به خلاف العکس، اینو دقت بفرمایید. خب قضیه اولا این بود که گفتیم وحدت هم مستلزم وحدت حاله. به خلاف العکس، عکس مستوی صادق نیست به نحو موجبه حالا کلیه یا حتی به نحو موجبه جزئیه، یعنی به گونه هست که وحدت حال مستلزم بله اونجا گفتیم وحدت حال مستلزم وحدت محل مستلزم وحدت حال نیست، به خلاف العکس که ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که وحدت حال مستلزم وحدت محل هست، چون هر حالی بر یک محل واحد عارض می شود. ما نمیتونیم یک عرض را در نظر بگیریم که برای دو موضوع عارض می شود، حالا نه عرض فقط، یا دو تا یک صورت جوهری در نظر بگیریم که برای دو موضوع عارض می شود، بنابراین این به شما هم درشون این تعاکس مطرح می شود که وحدت محل مستلزم وحدت حال نیست، ولیکن وحدت حال مستلزم وحدت محل هست. آخرین مطلب، و اما انقسام فغیر مستلزمین فی طرفین، اینکه اگر محل منقسم باشد نمیتونیم نتیجه بگیریم که حال هم منقسم هست. از یک طرف اگر حال منقسم باشد نمیتوانیم نتیجه بگیریم که محل هم منقسم هست. حالا مثالهای جناب حضرت علامه حلی زدن خالی از اشکال نیست. این مثالی که حقیر میزنم خوب دقت بفرمایید، ممکنه که حال منقسم باشد ولی که محل منقسم نباشد. حال مانند کم، که کم فی حد ذاته چیه؟ منقسم هست. این کم عارض بر جسمه، ولی که جسم فی حد ذاته منقسم نیست. اگرم جسم میگیم منقسم هست، واسطه فعل عروض دارد، به اعتبار کم هست که منقسم هست. بنابراین ممکنه حال منقسم باشد مانند کم، ولیکن محل منقسم نباشد مانند جسم. از اون طرف ممکنه که محل منقسم باشد ولیکن حال منقسم نباشد. این مثالشو دیگه حالا حضرت علامه نفرمونده، چون دو طرفه مرحوم خواجه میفرمان نه انقسام محل مستدعی انقسام حال است و نه انقسام حال مستدعی انقسام محل. ممکنه که محل منقسم باشد ولیکن حال منقسم نباشد. مانند چی؟ مانند خط نسبت به انحناء، که خط که کم هست چیه؟ منقسمه. خط همون کم متصل غیر قاره هست و کم فی حد ذاته چیه؟ منقسمه. محل منقسمه ولیکن حال که انحنا باشد یا استقامت باشد بله منقسم نیست. پس مثال رو دقت بفرمایید. محل اینجا به معنی فقط چی؟ جوهر نیست. قبلا گفت که محل اعم است. این هست که بله عرض گفتیم که صادق بر محل هم هست، چون ممکنه این محل خود عرضی باشد که معروض برای یک عرض اخرى می باشد. این تمام بیانات مرحوم خواجه رحمت الله علیه. و اما تطبیق، المقصد الثانی فی الجواهر والاعراض و فیه فصولون، که پنج فصل خدمتون عرض کردیم اینجا مطرح میشه. الاول فی الجواهر، الممکن گفتیم این ممکن چون معقول ثانی هست حسه خاص ایجاد نمیکنه تا متنافی با حسیت اطلاقیه وجود باشه. الممکن اما ان یکون موجودا فی الموضوع، منظور از این موضوع هم چی بود؟ مقوم حال، نه متقوم عن الحال. این یعنی همون موضوع مستغنن انها هست. الممکنه اما ان یکون موجودا فی الموضوع و هول عرض اولا و هول جوهر. بنابراین وقتی که این موضوع را به معنای مقوم حال در نظر گرفتیم، می شود که صور عنصریه در نظر بگیریم که فی موضوع باشد ولیکن موضوع بله مستغنی از این نباشد، یعنی متقوم عن الحال باشد. این را دقت بفرمایید. و خوبه حال وقتی که این شد جوهر، از دوالت خارج نیست، یا مفارق است یا مقارن. و هو اما مفارق فی ذاتهی و فعلی و هو العقل او فی ذاتهی و هو نفس. البته فرض سوم محاله که ما بگیم فعلا مجرد است ولیکن ذاتا مجرد نیست. اگر چیزی در مقام فعل مجرد بود به طریق اولا و در مقام ذات مجرده. بنابراین یا ذاتن و فعلا مجرده یا ذاتن مجرده در مقام فعل متعلق به ماده هست، لذا میشه وهو نفس. او مقارنون در مقابل مفارق، یا مفارق هست یا چیه؟ مقارن هست. فا اما ان یکون محلن، یا این محل هست وهو ماده. این البته این محل دیگه یعنی چی؟ محل متقوم عن الحال. دقت میفرمایید؟ او حالن و هو صورت، یا این که حال هست که بشود صورت. گفتیم حال اعم اصلیه عرض و صورت هست، اینجا منظور صورت جوهر هست. او ما یترکب منهما و هو الجنس، یا این که مترکب از اون محل و حال هست که بشود جسم، مرکب از ماده و صورت هست که بشود جسم. ول موضوع و محل یتعاکسان وجودن و عدمن فی العموم و خصوص. وجود محل اعم از وجود موضوع هست. از اون طرف عدم محل اخص از عدم موضوع هست، چنانچه مفصل عرض کردیم. و کزل حال و العرض، میبینیم وجود حال اعم از وجود صورته ولی در عدمش متعاکسه، یعنی میگیم عدم حال اخص از عدم صورت هست و بین الموضوع و العرض مباینت، بین موضوع که متقوم به ذاتی هست و عرض که متقوم به ذاتی نیست تباین هست، اینم بدیه. و یصدق العرض علل محل، گاهن صادق است بله عرض بر محل به نحو موجبه جزئیه. اون محل اگر چی باشد؟ خطی باشد که محل برای انحناء است. میبینیم عرض، البته به نحو موجبه جزئیه، چون ممکن ما محلی رو در نظر بگیریم که عرض نباشد، مانند جوهر که محل برای عرض. و همینجور صادق است عرض بر حال به نحو موجبه جزئیه، چون بله عرض میتواند صادق باشد بر حال، ولیکن گاهن ما میتونیم در نظر بگیریم که حالی که عرض نباشد، مانند حالی که صورت جوهری باشد. بنابراین به نحو موجبه جزئی عرض صادق است بر محل و حال. ول جوهریت و ول عرضیت و من ثوان المعقولات، گفتیم اینجا دو تا برداشت میتونیم بکنیم. اول اینکه جوهریت و عرضیت معقول ثانی فلسفی هستن، یعنی سندیت از معروضشون ندارن، برای اینکه مستلزم تسلسل میشود. این همون بیان شریف جناب شیخ اشراق هست. ببینید مرحوم شیخ اشراق هم قائل هست وجود اعتباریست، هم قائل هست که جوهر و عرض اعتباریست. خب جوهر عرض چی هست؟ ماهیت هست، علاوه بر این که تصریح داره ماهیت هم اعتباریست. خب یعنی هم وجود اعتباریست، هم ماهیت اعتباریست، هم جوهریت اعتباریست، هم عرضیت اعتباریست، هم شیئیت می فرماید اعتباریست، هم واجبیت اعتباریست، هم ممکنیت اعتباریست. یعنی چی؟ یعنی اصلا ایشون در عالم واقع هیچ چیز رو قائل نیست؟ نه، یعنی معقول ثانیه فلسفی که اینا سنویت از معروضشون ندارن، چون اگه بخواد سنویت از معروضش داشته باشه مستلزم تسلسل. این یک بیان که البته این محل بحث ما نیست. اینجا اگر مرحوم خواجه میفهمه اینا جزء ثوان المعقولات هستن، یعنی جوهریت و عرضیت مفهوم ماهوی نیستن، جنس برای ما تحت خود نیستن. هر حرف حقیه. متاسفانه بعضی قائل شدن که عرضیت مفهوم فلسفی است ولی کن جوهریت مفهوم ماهوی است، یک بام و دو هوا بحث کردن و ادله برای خودشون میارن که به قول مرحوم شیخ انصاری میفرمان یسحک و سلکا، مادر مرده را به خنده در میآورد. الجوهریه والعرضیه من ثوان المعقولات، جوهریت و عرضیت جزء معقولات ثانی فلسفی هستن، یعنی مفهوم فلسفی و وجودی هستن، مفهوم ماهوی نیستن، جنس برای ما تحت خود نیستن. دلیل اول، لتوقف نسبت احداهما علا وسطن. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوایم نسبت بدیم این جوهریت و عرضیت را نسبت به ما دون خود، نیاز به استدلال دارد، ولی اینکه اگر مفهوم ماهوی باشد، جنس برای ما دون خود باشد، نیاز به وسط و استدلال ندارد، چون جنس وقتی شد ذاتی برای اون مادون خود، ذاتی برای ذات بیان و ثبوت. دلیل دوم، و اختلاف الانواع بال اولویه. دلیل دوم، ما میبینیم جوهریت و عرضیت معقول به چیه؟ تشکیکه، اختلاف دارن انواع این جوهر و عرض بال اولویت، یعنی درشون شدت و ضعفه، ولی اینکه در مفهوم ماهوی شدت و ضعف نیست، تشکیک در ماهیت محال هست. پس طبعا اینا مفهوم فلسفی هست. ول معقول و اشتراکوهو عرضیون، خوب دقت بکنید، اون چیزی که تعقل شده اشتراکش، مانند عرضیت و جوهریت نسبت به مادون خود که حیث ما به هل اشتراک هستن، ما میبینیم اعراض تسعه در یک چیز مشترک هستن که همه چی هستن؟ فی موضوع این هستن. این چیزی که تعقل شده اشتراکش عرضیون، اگر هم میشه برای مادون خودش و حمل چیه؟ عرضی، یعنی حمل ذاتی اولی نیست، بلکه حمل شایع سنایی و حمل شایع سنایی و عبدالهم باعث اندراج شیء تحت مقوله نمی شود، لذا اینا مندرج تحت جنس نمی شوند. مرحبا به حاجی، مرحبا به مرحوم خواجه که همه مطالب را با نیش قلم گفته. ولا تزاد بین الجواهر ولا بینها و بین غیرها، بین جواهر تزاد نداریم. چرا؟ برای اینکه بینهما غایت الخلاف بله نیست، و بین جواهر و غیر جواهر که اعراض هم باشد تضاد حقیقی نداریم. والمعقول من الفناء العدم، جواب از شبهه مقدر. ابو هاشم میگه که بله فنا ضد جوهر هست، ولی اینکه مرحوم خواجه میگه فنا مثلا عدم هست، ولی اینکه متضادان باید دو امر وجودی باشم. و قد یطلق التضاد علی البعض به اعتبار آخر، بله گاهن اطلاق میشود تضاد بین این جواهر به اعتبار آخر، یعنی تضاد اگر تضاد مشهوری در نظر بگیریم. دقت میفرمایید؟ مثل اینکه بگیم صورت مایی مضاد با صورت ناری هست، این دیگه بینهما غایت الخلاف درش فرض نمیشود. و وحدت المحل لا تستلزم وحدت الحال، وحدت محل مستلزم وحدت حال نیست. جسم میتواند سواد، حرکت، حرارت بر او حال بشود، اشکالی نداره. الا مع تماثل، مگر اینکه اون به شما اصلا به نحو اجتماع مثلین بشود. چون اجتماع مثلین مستحیل هست، اینجا نمیتونیم نتیجه بگیریم که وحدت محل مستلزم وحدت حال نیست، بلکه اونجا میگیم وحدت محل مستلزم وحدت حال هست. اگر محل واحده، حال هم باید چی باشد؟ واحد باشد. چرا؟ برای اینکه اجتماع مثلین مستحیله. چرا؟ به خاطر رفع اسنینیت. به خلاف العکس، یعنی ما میتونیم نتیجه بگیریم که وحدت حال مستلزم وحدت محل هست. اگر حال واحد شد، بنابراین محل هم واحد خواهد بود. و عمل انقسام فغیر مستلزم فی طرفین، ممکن است که محل منقسم باشد، بلکن حال منقسم نباشد، مانند خط نسبت به انحناء. یا اینکه ممکن است که حال منقسم باشد ولیکن محل منقسم نباشد، مانند کم نسبت به جز، که کم حال هست و منقسم هست و جز که محل هست فی حد ذات منقسم نیست. و صلی الله علی محمد و آله.